شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. سپاسگزارم که در این لحظه و این ساعت رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. فراموش نکنید که شما از طریق موج کوتاه هم میتونید همکنون ما رو بشنوید و اگر مایل هستید که از این طریق استفاده کنید میتونید از امواج ما در 12.035 کیلوهرتز موج 25 متر استفاده بکنید. اجازه بدید که در همین ابتدای این برنامه خبری و تحلیلی که تمرکزش بر رویدادهای مرتبط با حمله اسرائیل به ایران و پاسخ تلافی جویانه ایران به حمله های اسرائیل هست، بریم و با الهی روانشاد همراه بشیم. تازه ترین خبرها رو بشنویم، برمیگردیم به سمت شما و یک ساعت آینده رو در کنار شما خواهیم بود.
از بخیر شنونده گرامی، رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه خبر داد که در تماس با همتای ایرانیش گفته است که برای پایان دادن به این جنگ و جلوگیری از خطراتی که ممکن است وخیم‌تر هم شود، راه حلی وجود دارد. امانوئل مکرون در حساب کاربریش در شبکه ایکس به فارسی نوشت که برای دستیابی به این هدف مذاکرات به رهبری فرانسه و شرکای اروپاییش با ایران شتاب بیشتری خواهد گرفت. رئیس جمهوری فرانسه همچنین تاکید کرد در این تماس که از سوی مسعود پزشکیان با او گرفته شده، او خواستار آزادی فوری سیسیل کوهلر و ژاک پاریس شده و بازداشت آنها را غیر انسانی و ناعادلانه خوانده است. مکرون همچنین تاکید کرد که منتظر بازگشت این دو شهروند فرانسوی به کشورشان است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه تایید کرد که یک سالن تولید سانتریفیوژ در سایت هسته‌ای اصفهان هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته. این تایید ساعتی پس از آن صورت گرفت که ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات شب گذشته خود بار دیگر این سایت را هدف قرار داده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس گفت در این سالن مواد هسته‌ای وجود نداشت و این حمله منجر به تشعشعات رادیواکتیو نشده است. با این حال او روز گذشته در گزارشی به شورای امنیت هشدار داده بود که حمله احتمالی به تأسیساتی مانند نیروگاه بوشهر یا مراکز تحقیقی تهران می تواند به شدت خطرناک باشد. ارتش اسرائیل نیز هدفگیری این سایت را با این ادعا که اورانیوم در آنجا در مسیر تبدیل شدن به سلاح هسته‌ای است توجیه کرده است و این دومین بار است که تأسیسات اصفهان از هفته گذشته هدف قرار می گیرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه در دیدار با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که از سرگیری مذاکرات تنها راه حل برای حل و فصل بحران هسته‌ای ایران است. به گزارش رویترز اردوغان در این دیدار گفته است آنکارا آماده تسهیل گفتگو میان تهران و واشنگتن است و بر ضرورت آغاز سریع مذاکرات مستقیم بین دو کشور تاکید کرده است. این دیدار در حاشیه نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی در استانبول انجام شد، نشستی که تمرکز آن بر بحران اخیر میان ایران و اسرائیل بود. اردوغان در سخنرانی خود در این اجلاس حمله 13 ژوئن اسرائیل به ایران یا 23 خرداد ماه به ایران را اقدامی برای متوقف کردن مسیر مذاکرات خواند و گفت تل‌آویو با این حمله عملیات غیرقانونی خود در منطقه را ادامه داده است. در همین حال اتحادیه عرب نیز با صدور بیانیه در روز جمعه حملات اسرائیل به ایران را به شدت محکوم کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در استانبول با چند تن از همتایان عرب خود دیدار و گفتگو کرد. او روز شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر و فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی به صورت جداگانه گفتگو کرد. محور این دیدارها تحولات منطقه به ویژه تنش‌های اخیر میان ایران و اسرائیل و راه‌های کاهش تنش عنوان شده است. همچنین عراقچی با بدر عبدالعاطی وزیر خارجه جدید مصر نیز دیدار را رایزنی کرد. این نخستین دیدار رسمی میان وزرای امور خارجه ایران و مصر در سال جاری محسوب می شود و می تواند نشانه‌ای از گرم‌تر شدن روابط میان تهران و قاهره باشد. و شبکه خبری فاکس نیوز روز شنبه گزارش داد که 6 فروند از بمب افکن‌های رادارگریز B2 یا B2 متعلق به آمریکا به سمت پایگاه نظامی گوام در اقیانوس آرام اعزام شدند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان ایران و اسرائیل همچنان ادامه دارد. بمب افکن‌های B2 تنها هواپیماهایی هستند که توانایی حمل بمب‌های سنگرشکن ماپ آمریکا را دارند. سلاحی که تنها گزینه مؤثر برای هدف قرار دادن تأسیسات زیرزمینی مانند مرکز غنی‌سازی فوردو محسوب می‌شود. فوردو در عمق 90 متری زمین واقع شده و تنها بمب‌های با قدرت نفوذ بالا و وزن 14 تن می‌توانند به آن آسیب برسانند. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود که حداکثر تا 2 هفته دیگر درباره مشارکت کشورش در جنگ در حمایت از اسرائیل تصمیم خواهد گرفت.
الهی روانشاد تازه تر این خبرها رو به آگاهیتون رسوند و اما همچنان شما با ما هستید. فراموش نکنید که از طریق موج کوتاه 12.035/25 متر میتونید ما رو بشنوید. به دوستانتون هم بگید که موجهای کوتاه ما در دسترس شما هست، اون هم در شرایطی که دوباره اینترنت ایران با اختلال مواجه شده و قطعا به اینترنت هم دسترسی ندارید که بتونید از طریق تلگرام ما رو زنده بشنوید. پس همینجا بمونید در کنار موجهای کوتاه.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ابتدا نهمین روز از حمله اسرائیل به ایران و پاسخ تلافی جویانه ایران به اسرائیل رو مروری بکنیم با ایلیا جزائری.
نهمین روز جنگ میان ایران و اسرائیل، جنگی که بامداد 23 خرداد با حملات هوایی گسترده اسرائیل به مناطق مختلف ایران آغاز شد. حسین کرمانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس شمار کشته شدگان در ایران از آغاز جنگ تا کنون را بیش از 400 نفر و شمار زخمی ها را 3056 نفر اعلام کرد. وزارت بهداشت ایران در آمار خود تفکیکی بین شهروندان غیر نظامی و نظامیان قائل نشده، اما میگوید بیشتر قربانیان حملات اسرائیل غیر نظامی هستند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران آماری از زنان و کودکان کشته شده در حملات اسرائیل ارائه داد.
54 زن و کودک رو ما از آغاز این تجاوزات به عنوان شهید میتونیم اعلام بکنیم و 194 زن و کودک هم به مصدوم شدن.
این در حالی است که امروز ساعت‌های اولیه بامداد شاهد حملات اسرائیل به مناطق مختلف ایران بود. از جمله در ساعت‌های بعد از ظهر پایگاه الحدید سپاه پاسداران در اهواز هدف حمله شهید هوای اسرائیل قرار گرفت. ارتش اسرائیل صبح شنبه اعلام کرد که در طول شب 50 فروند جنگنده با شلیک 150 بمب به ده‌ها هدف نظامی در ایران حمله کردند. تأسیسات هسته‌ای اصفهان یکی از این اهداف بود، جایی که اسرائیل ادعا می‌کند اورانیوم در آن در مسیر تبدیل شدن به سلاح اتمی قرار دارد. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، یک سایت تولید سانتریفیوژ در داخل مجتمع اصفهان در ساعت‌های شب هدف قرار گرفت. اکبر صالحی معاون استاندار اصفهان درباره حملات بامداد شنبه اسرائیل به این استان میگوید:
سحرگاه و بامداد امروز حملاتی را به برخی از نقاط در شهرستان‌های لنجان، مبارکه، شهرزا و شهرستان اصفهان داشت. البته صدماتی داشتیم، آسیب‌هایی را به این نقاط داشتیم. از جمله اونها خب دو نوبت تعرض به سایت هسته‌ای اصفهان را داشتیم.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تایید هدف قرار گرفتن کارگاه تولید سانتریفیوژ در این حمله تأکید کرد که این حادثه هیچ پیامد رادیولوژیک ندارد. سخنگوی ارتش اسرائیل درباره سایر اهداف در حملات شب گذشته به ایران مدعی شد: خودروهایی که از آن پهپاد گسیل می شود، زیرساخت‌های موشکی، سایت‌های رادار و سامانه‌های پدافند هوای ایران هدف قرار گرفتند. یک ساختمان مسکونی در شهر قم یکی دیگر از اهداف حملات بامداد شنبه اسرائیل بود. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد که هدف این حمله محمد سعید ایزدی، فرمانده شاخه فلسطین نیروی قدس سپاه پاسداران بود، فردی که با نام حاج رمضان شناخته می شود. اسرائیل کاتس محمد سعید ایزدی را فرماندهی توصیف کرد که گروه افراطی حماس را برای به گفته او کشتار 7 اکتبر 2023 آموزش داد و تصدیق کرد و افزود او در حمله به آپارتمانی در قلب قم کشته شد. سپاه پاسداران تا این لحظه درباره این خبر اظهار نظر نکرده، اما رسانه‌های ایران کشته شدگان در حمله قم را دو نفر اعلام کرده و نفر دوم کشته شده را نوجوانی 16 ساله با نام احسان قاسمی معرفی کردند. پیش از این اسرائیل به منظور از میان برداشتن محمد سعید ایزدی سه عملیات در سوریه انجام داده بود که موفقیت آمیز نبودند. از او به عنوان قدیمی ترین ژنرال ایرانی در لبنان و رابط میان علی خامنه‌ای رهبر جمهور اسلامی و حسن نصرالله فرمانده کشته شده حزب الله لبنان یاد می شود. گروه تحت حمایت جمهور اسلامی که در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که امین پورجودکی فرمانده یگان دوم پهپادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران و بهنام شهریاری فرمانده یگان انتقال تسلیحات نیروی قدس سپاه در حملات بامداد و صبح شنبه کشته شدند. سپاه پاسداران در این باره نیز تاکنون اظهار نظر نکرده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از کشته شدن 5 نفر از اعضای سپاه خرم‌آباد در حملات صبح امروز اسرائیل خبر داد. تسنیم اسامی کشته شدگان را نیز اعلام کرد، اما جزئیات بیشتری از سمت و محل دقیق کشته شدن آنها ارائه نداد. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز امروز اسامی و تصاویر 15 نفر از نیروهای پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد که در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. از سوی دیگر خبرگزاری‌های ایران امروز خبر دادند که یک دانشمند هسته‌ای دیگر با نام ایثار طباطبایی قمچه به همراه همسرش در حملات اسرائیل کشته شدند. خبرگزاری قوه قضاییه نیز به او را دانشمند ناشناخته صنعت هسته‌ای کشور معرفی کرد که در حملات اواخر هفته گذشته به همراه همسرش در منزلشان کشته شدند. این در حالی است که مناطق مختلفی از ایران از جمله تهران و کرج بامداد و صبح شنبه در معرض حملات اسرائیل قرار داشتند. و تلویزیون جمهوری اسلامی تصاویری از پرتاب پهپاد به سوی اسرائیل پخش کرد. رسانه‌های اسرائیلی از حمله گسترده پهپادی ایران به شمال و جنوب اسرائیل در نهمین روز جنگ خبر دادند. پهپادهایی که اکثرشان توسط سامانه پدافند هوای اسرائیل سرنگون شدند. اما ارتش اسرائیل میگوید که در منطقه بیت شئان واقع در شمال شرق اسرائیل پدافند از سرنگونی یک پهپاد ایرانی باز ماند. رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد که این پهپاد به یک ساختمان اصابت و آسیب‌های شدیدی به آن وارد کرد. گزارشی از تلفات جانی حملات پهپادی روز شنبه ایران به اسرائیل منتشر نشده است.
ایلیا جزائری گزارش میداد. و اما امروز نشست دو روزه وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی در استانبول آغاز شد. در این نشست عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم حضور داشت و با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و وزرای خارجه عراق، قطر و عربستان سعودی دیدار کرد. آقای عراقچی روز جمعه هم با وزرای خارجه ترویکای اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ژنو دیدار کرده بود. جزئیات بیشتری داریم در گزارشی که مهران کریمی تهیه کرده.
روز شنبه نشست دو روزه اضطراری وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی در استانبول ترکیه آغاز شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این نشست سخنرانی کرد و حمله اسرائیل به ایران را غیر قانونی خواند. او گفت هدف اسرائیل متوقف کردن روند مذاکرات میان آمریکا و ایران بوده. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در این نشست حضور داشت و با وزرای خارجه عراق، قطر و عربستان و ترکیه گفتگو کرد.
ما درخواست کردیم که یک جلسه ویژه در رابطه با این موضوع برگزار بشه که پذیرفته شد و این جلسه تشکیل خواهد شد.
پیشتر روز جمعه وزرای خارجه اتحادیه عرب با صدور بیانیه حملات اسرائیل علیه ایران را به شدت محکوم کرده بودند. روز قبل یعنی جمعه دومین نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در ابتدای جلسه هشدار داد که گسترش درگیری میان اسرائیل و ایران میتواند آتشی را شعله ور کند که هیچ کس قادر به مهار آن نباشد. بر طرف های درگیر خواست که به صلح فرصت دهند. نماینده ایران و نماینده اسرائیل هم جدال لفظی داشتند. سعید ایروانی نماینده ایران تهدید آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را خطرناک توصیف کرد و چنین تهدیدی از سوی یک کشور عضو دائم شورای امنیت را برهم زننده نظم و قانون جهان خواند.
آمریکا به طور علنی ایران را به حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان تهدید کرده است. چنین اقداماتی نقض آشکار بند 4 از ماده 2 منشور سازمان ملل متحد و خدشه به اصل برابری حاکمیتی کشور هاست. این اظهارات و اقدامات بیپروا از سوی رئیس کشوری صورت می‌گیرد که عضو دائم این شورا بوده و مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. رفتار غیر مسئولانه.
در مقابل دنی دانون نماینده اسرائیل هم گفت که کشورش حملات خود را تا زمان برچیده شدن آنچه او تهدید هسته‌ای ایران خواند متوقف نخواهد کرد.
با اینکه خانه‌ها، خانواده‌ها و فرزندانمان در معرض تهدید هستند، متوقف نخواهیم شد. نه تا زمانی که تهدید هسته‌ای ایران برچیده شود، نه تا زمانی که ماشین جنگش خل سلاح شود، نه تا زمانی که مردم ما و شما در امنیت باشند. این فقط نبرد اسرائیل نیست، نبرد جهان است و اگر هیچ کس دیگر برای اون نجنگد، ما خواهیم جنگید.
دوروثی کمل‌شی، قائم مقام نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، هم با نامیدن ایران به عنوان منبع اصلی تروریسم در خاورمیانه گفت که رهبران ایران می توانستند از بروز این درگیری جلوگیری کنند اگر با توافقی موافقت می کردند که برای همیشه مانع دستیابی آنها به سلاح هسته‌ای شود. او تأکید کرد که کشورش در کنار اسرائیل می ایستد.
در حالی که ایالات متحده در حملات اسرائیل دخالتی نداشته، اما هیچ تردیدی نباید وجود داشته باشد که آمریکا همچنان در کنار اسرائیل ایستاده و از اقدامات آن علیه جاه طلبی‌های هسته‌ای ایران حمایت می‌کند.
در ادامه این نشست، رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم نسبت به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار داد.
حمله مسلحانه به تأسیسات هسته‌ای هرگز نباید صورت گیرد، چرا که می‌تواند باعث نشت مواد رادیواکتیو با پیامدهای گسترده هم در داخل و هم فراتر از مرزهای کشور هدف شود. از این رو بار دیگر خواستار حد اکثر خیشتنداری هستم.
نماینده چین هم در سخنانی گفت که اسرائیل قوانین بین المللی را نقض می کند. روسیه نیز گفت که اسرائیل بی توجهی آشکار به دیپلماسی نشان داده.
از مهران کریمی شنیدید. اما در ارتباط با تحرکات دیپلماتیک فشرده جمهوری اسلامی ایران که از 30 خرداد، امروز 31 خرداد، در نظر داشته باشید، ما شاهدش بودیم. عباس عراقچی در ژنو بود، در نیویورک حتی شورای امنیت تشکیل جلسه داد و امروز نشست سران کشورهای اسلامی در استانبول بود و همه اینها در هم پیچیده شده و یک نفر تصمیمش بستگی داره که شرایط جنگ بین اسرائیل و ایران، جنگی که با حمله اسرائیل آغاز شد، به کدوم سمت خواهد رفت و اون هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا است. همه این موضوعات رو از حبیب حسینی فرد پرسیدم که آیا در چنین شرایطی پاسخ خواهد داد فعالیت‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی؟
بله، این جلساتی که شما بهشون اشاره کردید شاید به اصطلاح یک کارزار سیاسی به نفع جمهوری اسلامی باشه، هرچند که اکثر اینها هم فاقد هرگونه قطعنامه محکومیت یا تأثیر عملی در مسائل میدانی ندارند. ولی خب اون چیزی که ما حتی میبینیم که دیروز مذاکرات ژنو هم که با شرکت کشور اروپایی برگزار شده، علی‌رغم اینی که آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درش به نوعی غیر مستقیم شرکت داشته، بسیاری رایزنی ها با اون انجام گرفت قبل از اینکه مثلا جلسه شروع بشه، ولی خب می‌بینیم آقای ترامپ راحتی میگه که اصولا اروپایی‌ها کاری نیستن، اونا نقشی بازی نمی‌کنن و ما این که باید مسئله رو با ایران حل بکنیم، ایران باید با ما بحث بکنه. و خب شاید جمهوری اسلامی با برگ بالایی از همه اول بازی کرد که اصولا مذاکره با آمریکا رو در این شرایط مثلا فاقد موضوعیت اعلام کرد و الان هم شرط رو گذاشته که باید اسرائیل حملاتش رو قطع بکنه تا برگرده به مذاکرات با آمریکا. به نظر میاد که خب جمهوری اسلامی تنها چیزی که داره اینی که بیش از پیش کشورهای منطقه درگیری این مسئله بشه و فشار بیاره تایمز کنین روی واشنگتن، متوجه به روابط نزدیکی که اصلا واشنگتن کشورهای منطقه دارن از جمله عربستان سعودی و امارات و قطر، در این حال اینکه مثلا توی اسرائیل خستگی مردم، وضعیت روانی، وضعیت اقتصادی، درگیر بودن اسرائیل در چند جبهه شاید مثلا تاثیرگذار باشه. خب اینها همش محاسبات توامه با ریسکه، یعنی معلوم نیست که واقعا نفس جمهوری اسلامی برای اینکه یک همچین محاسباتی به نتیجه بیانجامه بکشه و این دست بالایی که به طور نسبی اسرائیل داره کار خودش رو نکنه، به خصوص که این دو هفته ایم که آقای ترامپ اعلام کرده طی بشه و به این یا اون طریق خود آمریکایی هم وارد میدان بشن.
تا چند از این صحبتهایی که آقای اردوغان در همین نشست کرد، اینا میشه گفت که یک جور لفاظی سیاسیه، اینکه به هر حال آقای اردوغان خواستار اینم میشه که کشورهای مسلمون باید قدمهایی رو بردارن در قالب قوانین بین المللی و حتی آنچه که سازمان ملل متحد به هر حال بهشون اجازه میده، یعنی صدور قطعنامه که بتونن به نوعی اسرائیل رو متوقف کنن یا کنترلش کنن. اصلا چقدر اینها لفاظی سیاسیه، چقدر در عالم واقع چون این چیزی میتونه اتفاق بیفته در بین کشورهای مسلمان؟
نه، به نظر نمیاد که بسم الله ما به ازا عملی پیدا کنه این تهدیدات و حرف ها. اینی که اصولا ترکیه و کل کشورهای منطقه از اینکه جمهوری اسلامی با قدر قدرتی اسرائیل تضعیف بشه و اسرائیل بیش از پیش در منطقه دارای قدرت مانور، امکانات نظامی و همه اینها باشه، برای خود این کشورها هم یه مقداری صدا جای نگرانی ایجاد کرده که فردا اسرائیل میتونه نه اینکه حمله کنه به این کشورها، ولی با برتری نظامی که پیدا کرده، این امکاناتی که داره و قدرتی که نشون داده، اینجا یا اونجا در برخی معادلات بتونه اصلا ارعاب بکنه، به خصوص که کسی مثل آقای نتانیاهو هم در رأس قدرت باشه. از این جهتش اینها نگرانی برشون داشته و برخی از این لفاظی ها، برخی از این مواضع ناشی از این نگرانی هم هست. منطقه ما میدونیم ترکیه اصولا در دفعات قبل هم علی رغم که برخی جمهوری اسلامی برخی اقدامات مثبت هم به نفع موندن آقای اردوغان تو قدرت کرده، کار خاصی نکرده، به خصوص که ترکیه عضو ناتو هم هست و هر گونه اقدامش میتونه به هر صورت پردامنه باشه و این حساسیت برانگیزه.
آقای عراقچی گفت که چگونه میتونیم اعتماد کنیم به آمریکایی ها؟ آیا اصلا از اساس اتفاقی که بین ایران و آمریکا در خصوص برنامه هسته‌ای افتاد بین آقای ترامپ و جمهوری اسلامی بر اساس اعتماد سازی بود یا بر اساس مطالبه محوری؟ و این عبارت بندی تا چند روزه عبارت بندی درستیه؟
در مناسبات بین المللی و معادلات بین المللی اصولا چیزی به نام اعتماد به اون معنا واقعی نیست. این طرح اعتماد مثلا اینه که مکانیزمایی باید هر دو طرف نصب کنن یا به مکانیزمایی برسند که قابل کنترل باشه و هر دو طرف رو در تحقق وعده هایی میدن که میدن، وظایفی که میدن، اینها واسه مقیدشون بکنه. اینه که آقای عراقچی واسه چیز میکنه، ما میدونیم برجام برای هر دو طرف مشکل داشت، یعنی الان اگر پای یک توافق دیگه هم برن بسته بین که حالا چه کسی چقدر عقب نشینی میکنه یا چقدر مطالبات بیشتری عنوان میکنه، اصل اینه که هر گونه توافقی اگر به این اصولا مذاکره ای شکل بگیره به اون طرفی بره که مثلا یک معادلات شکل بگیره، توافقات شکل بگیره که برخی از این حفره ها رو نداشته باشه و مسئله اعتماد از این طریق حل بشه.
یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، یک گزارش دیگه هم بشنویم تا نزدیک بشیم به خبرها.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
خب بپردازیم به یک موضوع دیگه و اون هم قطع شدن اینترنت، تشدید بحران نظامی در ایران و ایرانی های داخل و خارج که ارتباطشون قطع شده. مثلا خود ما تماسمون با خانواده هامون قطع شده، مشکل شده و اغلب روزها نگرانشونیم و شبها هم بی خبر از اونها، باید با هزار فکر و خیال شب رو به صبح برسونیم. رویا ملکی رفته سراغ این وضعیت، این وضعیتی که میدونم براتون خیلی دشواره ولی بد نیست تجربه ایرانی ها رو با هم بشنویم.
نمیدونم خانوادم در چه حالیه، ساعت هاست ازشون خبر ندارم، همش آنلاینم که یه خبری ازشون بشه. به مادرم پیام میدم، ساعت ها تو اون صفحه میمونم که فقط آنلاین بشه.
ایرانیانی که ماندند و آنهایی که رفتند. آنها که مانده‌اند حالا با صدای انفجار از خواب می‌پرند و جنگ را تجربه می‌کنند. آنها که رفتند با کابوس بی‌خبری بیدار می‌شوند و به خانه، خانواده و وطن فکر می‌کنند. این روزها فرقی نمی‌کند کجای جهان باشی، ایرانی که باشی احساس مشترک ترس، نگرانی و دلهوره از آینده شب و روزت را به هم می‌دوزد.
همه مهاجرات منتظر اون تلفنه هستن، دیر یا زود اون تلفنه بهشون میشه، میگن فلان عضو خانواده که فلان اتفاق براش افتاده و این کابوس با مهاجر خواهد بود. ای لعنت بر اون باعث و بانیش که باعث شد ما از تو مملکتمون خارج بشیم. نفاق و نفرت و کاش که ما چه با اختیار چه به اجبار مهاجرت کردیم و به دور از خانواده بودیم.
در ایران آسمان از انفجارها می‌لرزد، خارج از ایران دل‌های ایرانیان از بی‌خبری. اینترنت نیست، راه‌های تماس با خانواده‌ها سخت است و همه چیز در حاله‌ای از ترس و انتظار فرو رفته.
این شب سخت‌ترین شب زندگی‌ام.
بر باعث و بانی این آقا رو دیدم.
در این میان آنهایی که هنوز دسترسی اندکی به اینترنت داشتند دست به کار شدند، به دوستان و آشنایان پیام دادند، با خانواده آنها تماس گرفتند فقط برای اینکه بگویند حالمان خوب است، هنوز اینجایی.
باورتون نمیشه الان پشت فرمون دارم میرم، مثلا انقدر از خوشحالی این خوب کاری که شما برای من کردی انقدر من خوشحالم اشکم سرازیر شد، خیلی دوستتون دارم.
این داستان مهاجرانی است که این روزها ساعتها خیره به صفحه خاموش تلفن همراه چشم انتظار یک خبرند، یک صدا، یک پیام از خانه. اما این مهربانی ها به اینجا ختم نمی شود. ایرانیان این روزها هم بسته تر شدند، هم پیمان تر. در جنگ به صلح با یکدیگر رسیدند. آنها برای کمک به یکدیگر به هر دری می زنند.
بعد همه رفتن شمال، ما پرستارو موندیم تو تهران برای انجام وظیفه. نه فولیش مهمه نه چیزی، فقط موندیم برای کمک به مردم.
هر کی هستن با بگیری که شاید آخرین ویدیو باشه.
نه تنها پرستاران که آتش نشان ها هم در تهران ماندند.
آقا ما کنارتونیم از کف تهران، همه به ما میگن شما چرا نمیرید؟
اگه قرار باشه یه کاری باشه که یه لحظه دل مردمو خوش کنه، اونم نجاتشون تو هر شرایطیه، ما تا آخرین نفسمون کنارتونیم و تنهاتون نمیذاریم.
ما قسم خورده ایم تا آخرین نفس هستیم. اون آدمونو فرستادیم رفتن ولی ما هست.
خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر کنید اگه اتفاقی بیفته ما میرسیم. دوستتون داریم، نگران هیچی نباشید.
همیشه زنده است.
تهران خالی تر از همیشه، یکی از شلوغ‌ترین پایتخت‌های جهان، حالا گاه در سکوت فرو می‌رود، گاه در صدای انفجار. خیابان‌های خلوت، آسمان، میدان نبرد.
من خیابونو توی عمرم به این خلوتی ندیده بودم. امیدوارم برام زنده بمونم و هر کسی که تو ایرانه بهمون گفتن که شهر تخلیه کنین، ولی آیا شرطش هست؟ یه سری مثل منم، یه مادر 82 خورده ساله نیمه فرج، دو تا گربه، یه خاله 80 خورده ساله و دو تا عروس هلندی با یه ویلچر، من کجا برم؟ جو ترسان که پر امنیتیه، کسی اصلا تهران نیست.
آنها که رفتند و آنها که ماندند، فرقی نمی کند از کشور رفته باشی یا فقط از شهر. وقتی خانه را به اجبار ترک می‌کنی، یک سوال در دلت می‌ماند: آیا دوباره خانه را خواهم دید؟
رویا ملکی. الهام سوری یکی از شنوندگان رادیو فردا برای ما نوشته که وقتی اومد خطابش به بنیامین نتانیاهو هستش، شعار زن زندگی آزادی داد. برام خیلی جالب بود. چی فکر میکنن اینا؟ حمله به خاکمون کردی رو سر همون جوونا که داد میزدن زن زندگی آزادی آتیش میریزی؟ چیه؟ نکنه میخواین جشن آزادیتون رو روی جنازه های مردم بگیرید؟ ما تو کوچه پس کوچه های اونجا بازی کردیم، کلی خاطره داریم، کلی دوست و آشنا. الان باید صدای مردم ایران باشیم، صدای اون بچه ها که زیر آوارن. این نوشته یکی از شنوندگان رادیو فردا بود. با توجه به اینکه به هر حال اینترنت و اختلالاتش باعث شده که به سختی پیام های شما بیاد، اما ما همچنان منتظر پیام های شما هستیم. شماره های تماس ما هم هست 00420221112 و 2113 @ فردوگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، 00420275970 هم شماره واتساپ رادیو فرداست. بریم سراغ الهی روانشاد تا برای ما کوتاهی از خبرها بگه.
عصر بخیر عزیزان. سازمان ناظر بر اینترنت جهانی نت بلاکس بعد از ظهر روز شنبه اعلام کرد که اینترنت در ایران پس از یک دوره اتصال کوتاه و موقت بار دیگر به طور کامل قطع شده است. بر اساس این گزارش، پس از آن که برای ساعتی امکان تبادل پیام برای برخی شهروندان با خارج از کشور فراهم شده بود، دسترسی به شبکه جهانی مجدداً مسدود شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست وزرای امور خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی در استانبول با چند تن از همتایان عرب خود دیدار و گفتگو کرد. او روز شنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر و فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی به صورت جداگانه گفتگو کرد. رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه خبر داد که در تماس با همتای ایرانیش گفته است که برای پایان دادن به این جنگ و جلوگیری از خطراتی که ممکن است وخیم‌تر شوند راه حلی وجود دارد. ایمانوئل مکرون در حساب کاربریش در شبکه ایکس به فارسی نوشته که برای دستیابی به این اهداف مذاکرات به رهبری فرانسه و شرکای اروپاییش با ایران شتاب بیشتری خواهد گرفت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه تایید کرد که یک سالن تولید سانتریفیوژ در سایت هسته‌ای اصفهان هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته است. این تایید ساعتی پس از آن صورت گرفت که ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات شب گذشته خود بار دیگر این سایت را هدف قرار داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه در دیدار با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که از سرگیری مذاکرات تنها راه حل برای حل و فصل بحران هسته‌ای ایران است. به گزارش رویترز، اردوغان در این دیدار گفته آنکارا آماده تسهیل گفتگو میان تهران و واشنگتن است و بر ضرورت آغاز سریع مذاکرات مستقیم بین دو کشور تاکید کرده است. شبکه خبری فاکس نیوز روز شنبه گزارش داد که 6 فروند از بمب‌افکن‌های رادارگریز B2 یا B2 متعلق به آمریکا به سمت پایگاه نظامی گوام در اقیانوس آرام اعزام شدند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان ایران و اسرائیل همچنان ادامه دارد. بمب‌افکن‌های B2 تنها بمب‌افکن‌هایی هستند که توانایی حمل بمب‌های سنگرشکن ماپ آمریکا را دارند، سلاحی که تنها گزینه مؤثر برای هدف قرار دادن تأسیسات زیرزمینی مانند مرکز غنی‌سازی فوردوس. و کوتاه بشنوید که رسانه‌های ایران روز جمعه از ترور ایثار طباطبایی قمشه، یکی دیگر از دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی، خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، او به همراه همسرش منصوره حاجی سالم در پی حمله به منزلشان در تهران جان باختند.
الهی رمانشاد و تازه ترین خبرهایی که از او شنیدید. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی داشته باشیم و در ادامه با یک مهمان از دنیای سیاست همراه خواهیم بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
یک بار دیگه میخواییم نگاهی کنیم به نهمین روز از جنگ اسرائیل و ایران و اتفاقاتی که رخ داده. این بار همراه میشیم با نوید محبی، مدیر سیاست‌گذاری در اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران در واشنگتن. آقای محبی بهتون سلام میکنم، امیدوارم عنوانتون رو هم درست گفته باشم.
بله. یه خورده عنوانش قدیمیه ولی اب نداره.
خب میخواین خودتون عنوان دقیقتون رو بگی.
بله من عضو ادوایزری بوردشون هستم ولی دیگه اونجا کار نمیکنم، ولی خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا.
آقای محبی بزن از همینجا شروع کنیم. 9 روز گذشته، تقریبا یک هفته گذشته از درگیری ها. این یک هفته فکر میکنید برایندش چی بوده؟ آن چیزی که به هر حال بسیاری دارن صحبت میکنن بیشتر متمرکز روی کمتوان کردن جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ایش، در حالا اون توان موشک‌های بالستیکش و اینجور چیزها، اما از طرف دیگه بسیاری از ایرانیانی که مخالف نظام حاکم در ایران هستند امیدوار بودند که از این طریق نظام حاکم تغییر کنه، چیزی که آقای نتانیاهو هم گفته بود، یعنی تغییر حکومت. اما خب آقای نتانیاهو یک قدم در صحبت‌های اخیرش عقب اومد. حالا با این تفاسیر داستان چگونه است؟
آره، اول اینکه خب رو گفتین توی چند روز گذشته چه اتفاقی افتاده، من فکر می‌کنم که مردم ایران شاهد بودن که جمهوری اسلامی با وجود اینکه بیش از 40 سال خرج ماجراجویی در زمینه دخالت در کشورهای منطقه، سرمایه گذاری در برنامه موشکی و برنامه هسته‌ای کرده، به نظر میاد که در عرض چند روز همه گونه تواناییش رو برای دفاع از سرزمین ایران از دست داده. همونطور که میدونیم و در اخبار هم شنیدیم، آسمان ایران به نوعی به دست اسرائیل و حتی ترامپ هم ادعا کرده که به دست هر دو کشور افتاده و جمهوری اسلامی چیزی نمیتونه از خودش نشون بده. من داشتم صفحات تلگرامی حامیان حکومت رو نگاه میکردم که دیدم که حتی توی این چترومهای مختلف اونا هم ابراز تعجب کرده بودن از این اتفاقاتی که داره میفته. حالا هر چقدر هم آقای محسن رضایی بیاد بگه که ما تاکتیکای خیلی به خصوصی داریم، ما تا الان هیچ تاکتیک خاصی ندیدیم که به اصطلاح بتونه جمهوری اسلامی رو از این مخمصه نجات بده.
ولی برای شهروندان آقای محبی چه رهاوردی داشته؟ دستاورد شهروندان چی بوده؟ چون امروز آمار کشته شدگان رو که نگاه کردیم یه چیزی در حدود 400 نفر عنوان میشه یا شاید بیشتر از 400 نفر. واقعا رهاوردش الان برای شهروندان چی بوده؟ و شما چون در حوزه دموکراسی هم فعالیت میکنید، آیا فکر میکنید که اقدامی که اسرائیل انجام داد منجر میشه به اینکه دموکراسی شکل بگیره؟
آدم‌ها همیشه باید مسئولیت کاری رو بپذیرن که بتونن درباره اون اقدامی که انجام میشه کنترل داشته باشن. این یک جنگی بوده که نه مردم ایران آغاز کردند و نه ما نقشی در آن داشتیم. به قول یکی از افرادی که من داشتم توی شبکه اجتماعی ایکس دنبال میکردم، میگفتش که ما نمیتونیم این جنگی که شروع شده رو به مرحله اولش برگردونیم، اما میتونیم نتیجهش رو و اون تبعاتی که در پی آن خواهد آمد رو تغییر بدیم. یعنی این نوع نگاهی هستش که من دارم در رابطه با کسانی که کشته میشن. طبیعتاً خب من واقعا قلبم پیش مردم ایرانه و خیلی مهمه که در این شرایط، ضمن این که ما از همه ابزارهامون برای کمک به همدیگه استفاده بکنیم، کسانی که خارج از کشور هستن و ارتباطاتی دارن تاکید داشته باشن روی مسئله این که افراد غیر نظامی نباید کشته بشن. اما اون چیزی که
آقای محبی چگونه میشه تاکید کرد روی اینکه افراد غیر نظامی کشته نشن؟ خب اینو میدونید که سازمان ملل هم میگه، دیگر سازمان ها میگن، ولی در دیگر سو وقتی موشکی میخوره از شما نمیپرسه که شما غیر نظامی هستید یا نظامی هستید.
این از متاسفانه از تبعات منفی و بعد جنگ که اتفاق میفته و از کنترل ما خارجه، ولی تعارف هم نداریم. ما با یک دشمن ضد بشر مثل صدام حسین هم روبرو نیستیم. حالا مثل یا اون چیزی که جمهوری اسلامی داره انجام میده، موشک رو ول میکنن حالا برن توی هر ساختمانی بیمارستانی خورده. حالا اگه آدم انصاف داشته باشه اسرائیل این کارو نکرده، ولی همونطور که گفتم،
ولی تعداد کشته شده هایی که به جا گذاشته در بین غیر نظامیان، حالا نظامیان اصلا به کنار، یعنی اصلا ما در مورد سرداران سپاه یا کسانی که نظامی بودن و در جنگ تاثیر داشتن صحبت نمی کنیم، در مورد غیر نظامیانی که کشته شدن، تعداد کشته ها از کشته هایی که حالا در اسرائیل رخ داده در پی موشک پرانی بی محابای جمهوری اسلامی یا بی ملاحظش خیلی بیشتره. یعنی پس نشون میده که اینها ویرانگرترن.
البته یه مسئله هم که وجود داره، اینا وقتی که مثلا به ساختمون شمخانه میزنند و اون طبقه که داره زندگی میکنه خب طبیعتاً با خانواده‌اش داره زندگی میکنه، طبقات حالا شاید پایین و بالا هم مورد اصابت قرار بگیره. برای چیزی که من داشتم توی شبکه‌های اجتماعی میخوندم، مردم از خودشون سوال میپرسیدن که آیا واقعاً مردم عادی و کسایی که غیر حکومتی هستن میتونن تو اون ساختمون زندگی کنن؟ این بعید به نظر میرسه، ولی همونطور که گفتم متاسفانه این از اثرات منفی جنگ از کنترل ما خارجه. ولی یک ایرانی که به فکر مملکتش هست و به فکر وطنش هست چه تأثیری میتونه روی این مسئله داره؟ ما میتونیم از بام تا شام بگیم نه به جنگ، درود بر صلح. خب این که صلح ایجاد نمیشه. من فکر میکنم که در شرایط حال حاضر، حالا که این اتفاق افتاده، باید از فرصت استفاده کرد. ببینید وقتی که جنگ اتفاق میفته مردم اول تو مرحله شوک فرو میرن و بعد از اینکه از مرحله شوک فرو کردن و یک چیزی که حالا خارجی ها میگن سروایوینگ مود، یعنی میخوان خودشون رو نجات بدن، خانوادهشون نجات بدن، میرن تو سوپرمارکت ها خرید میکنن، مایحتاجشون رو تامین میکنن. ولی من احساس میکنم این وضعیت تغییر میکنه به مرور زمان. چگونه؟ وقتی که تا الان خب همونطور که میدونی اسرائیل بیشتر افراد نظامی رو هدف قرار گرفته، ما در بخش رهبری سیاسی جمهوری اسلامی ندیدیم که کسی مورد هدف قرار بگیره. من فکر میکنم زمانی که بیشتر اماکن سرکوب جمهوری اسلامی مورد هدف قرار بگیره، افرادی که در سطح رهبری عالی رتبه جمهوری اسلامی هستن تحت سرکوب قرار بگیره، من فکر میکنم یک بلبشوی در درون خود حکومت به وجود میاد و به موازات اون هم وقتی که نیروهای سرکوب بدون رهبری باشند، دچار تشتت باشند و اهدافشون مورد حمله قرار بگیره، اون زمان هستش که این فرصت رو به وجود میاره. ولی
خب شما فکر نمیکنید در این صورت اگر که کار به جای مثلا تغییر حکومت به فروپاشی بکشه، در فروپاشی اتفاقات بدتری ایران رو تهدید کنه و ما دوچار تجزیه بشیم، کما اینکه به هر حال ظرفیت هایی برای این قضیه وجود داره؟
من راستش رو بخواین اصلا اعتقاد ندارم که ایران تجزیه بشه. خب شما توی منطقه ببینید توی چند وقت اخیر کجا تجزیه شده که ایران تجزیه بشه؟ عراق تجزیه نشد، افغانستان تجزیه نشد. من فکر نمی کنم که پیوندهای تاریخی که اقوام مختلف ایران دارن به بدی اون چیزی که حالا در عراق و در افغانستان هست، اینجا همدیگر هموطن نمیتونن. یک همچین مشکلی ایران وجود نداره. اما اتفاقا امروزش هم به صحبت های اردوغان هم گوش میدادن، گفت ما اجازه نخواهیم داد که مثلا یه سری اتفاقات خاصی در ایران اتفاق بیفته. ببینید مثلا اگه یک بخشی از ایران جدا بشه که نمیشه، این تهدیدی هست برای کشورهای دیگر منطقه. عربستان توانایی رو داره یه بخش جدا بکنه، اینا که توانایی به اصطلاح مواجهه با یه پهباد خوشخواهی رو ندارن که بهشون خورده. من فکر نمی‌کنم کشوری در منطقه باشه که این توانایی رو داشته باشه. خود اسرائیل هم میدونه که این مسئله برای مردم ایران خط قرمزه، گرچه حالا خوب اسرائیل کشور دموکراسیه، حالا یه نماینده مجلسی شاید همچین حرفی رو بزنه، ولی من اصلا فکر نمی کنم با توجه به تجربه تاریخی که ما داریم در منطقه، این شرایط مشابهی که برای کشور منطقه افتاده و حساسیتی که کشورهای منطقه دارن و عدم توانایی کشورها و علاقه به این کار، من اصلا فکر نمی کنم که مسئله تجزیه ایران به هیچ وجه اتفاق بیفته. حالا اون چیزی که حالا من خودم به شخصا بهش معتقدم، حالا شاهزاده رضا پهلوی هم بارها بهش تاکید کرده، قرار نیستش که اتفاقی که در عراق افتاد، مثلا اون دیبسیفیکیشن یا اون اینکه حالا از فرمانده تا اون کسی که حالا پاسبان و نگهبان اونجا بود همه رو بندازیم بیرون، نه، ارتش ایران پابرجا خواهد ماند، کسانی که در نیروی انتظامی کار میکنن اون بدنه اصلی سرکار خواهند ماند، وزارتخانه ها همه سرکار خواهند ماند. ما نمیخوایم که این کشور به اصطلاح پشت رو بشه. حالا اتفاقی که در
حالا شما اشاره خوبی هم کردید به شاهزاده رضا پهلوی، بخاطر اینکه الان یک بحثی هم در جامعه در گرفته دیگه. شما یادتون باشه در زمانی که صدام حسین حمله کرده بود به ایران،
بله،
سازمان مجاهدین خلق که یکی از سازمان‌های مخالف حکومت ایران بود، در اون زمان نزدیک کرد خودشو به صدام حسین. از طرفی خب این اتفاق در مورد شاهزاده هم افتاده، یعنی شاهزاده هم به نوعی دیداری که
من مقایسه رو درست نمیدونم به چند دلیل. اولا که صدام برای جدا کردن خوزستان و گرفتن سهم اروندرود به ایران حمله کرد و صدام یه دشمن ضد بشر بود. اما این چیزی،
یعنی شما اسرائیل اعتقاد دارید که داستانش فرق میکنه؟ به هر حال
من احساس میکنم که بله، من احساس میکنم که یک دوستی تاریخی بین دو ملت وجود داره، یه دوستی چند هزار ساله. این حتی من از افراد مذهبی داخل ایران شنیدم که مثلا من داشتم تو یکی از این گروه های تلگرامی میگشتم، میگفت من مادر بزرگم خواب دیده که اسرائیل رو واسطه قرار دادن که مملکت ما آزاد بشه. خود اسرائیلی ها هم بخشی از اونها میگن که یه زمانی بود که کوروش بزرگ ما را دست پادشاه بابل نجات داد.
ولی خب شرایطی که آقای نتانیاهو داره، آقای موبی، قبول دارید که تفاوت داره با اینکه با کوروش بزرگ، یعنی شرایطی که آقای نتانیاهو ایجاد کرده، بعد محکومیتی که ایشون داره یا اتهامی که متوجهشون هست در دادگاه بین المللی به واسطه کاری که کرده، من فکر می‌کنم یه مقدار تفاوت زیادی داره. و اینکه به هر حال ایشون، یعنی شما قبول دارید که
حالا می‌خوام بگم
نه شما اجازه بدین اینو بپرسم، اجازه شما اعتقاد دارید که ایشون به هر حال قوانین بین المللی رو در مورد تجاوز به خاک ایران زیر پا گذاشته یا نه؟
آخه حکومتی که به هیچ قانون بین المللی پایبند نیست چرا باید؟
نه در مورد حکومت البته ببینید، حکومت قابل قبوله.
من اهمیتی نداره که قانون بین المللی در قبال جمهوری اسلامی رعایت شده یا نه، چون این حکومتیه که به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیست. آخه جمهوری اسلامی اصلا به کانسپت نیشن استیت باور داره؟ نداره. به مرد باور داره؟
پس حداقل، پس چون فرصتمون هم رو به پایان، میخوام این سوالو حداقل آخرش از شما بپرسم که به نظر شما از دل یک به هر حال حمله نظامی به یک کشور دیگه، آیا فکر میکنید که دموکراسی میتونه متولد بشه؟ ما نمونه های به هر حال بغلمون هم داشتیم، کشورهای همسایه.
ببینید اتفاقی که برای آلمان نازی افتاد چگونه بود؟ آیا مردم در آلمان خودشون تونستن هیتلر رو شکست بدن؟ نه. توی همین آمریکا هم آمریکایی‌ها برای استقلالشون از فرانسوی‌ها کمک گرفتن. یعنی من میخوام بگم که این یه چیز مسبوق به سابقه است.
ولی مهمه که چه کسی حمله میکنه به چه کشوری دیگه.
فرانسه هم صحبت میشه، حکومت ویشی سر کار بود. الان مردم فرانسه به جناب ویشی چطور نگاه میکنن؟ به جناب جنرال دوگل چطور نگاه میکنن؟ میگن که جنرال دوگل خائن بوده؟ نه خیر، جنرال دوگل با کمک چه کسی اومده سر کار؟ نه، من میخوام بگم که مردم ما اینو ببینید، صورت مسئله رو ما باید درست تعیین بکنیم. اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی از من و شما، از اپوزیسیون ایران اجازه نگرفته. حالا که اتفاق افتاده، مردم ایران باید به فکر منافع ملیشون باشن، باید خودشون نجات بدن. این که از مردم بپرسین شما موافق جنگ یا مخالف جنگ، خب من اصلا بگم مخالف یا موافق چه تأثیری تو این جنگ داره؟ هیچی. این همه بحثای بی خودیه که بحث فلسفی، ولی ما باید در عمل ببینیم که ما چه میتونیم بکنیم که خودمون نجات بدیم.
سپاسگزارم از شما، دوست داشتم که وقت بیشتری داشتیم تا در کنار شما باشیم. نوید محبی که از واشنگتن ما رو همراهی میکردند و همکاری میکنن، البته همونطوری که گفتن یکی از کسانی هستند که مشاوره میدن به اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران. با ایستگاه 19 در کنار شما هستیم و اجازه بدید که بریم و بشنویم از یک خبر، اینکه جمهوری اسلامی مدعی هست که تعدادی از افراد رو که برای اسرائیل جاسوسی می‌کردند در جریان حمله اسرائیل به ایران دستگیر کرده. با نسرین افشار.
با افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل و تبادل حملات مستقیم میان دو کشور، جمهوری اسلامی نیز موج جدیدی از بازداشت‌ها و اقدامات امنیتی را در داخل کشور آغاز کرده. این عملیات گسترده با هدف سرکوب آنچه حکومت جاسوسی برای اسرائیل می‌خواند در جریان است. طبق آخرین آمار، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان قم اعلام کرده که 22 تن به ظن ارتباط با سرویس‌های جاسوسی اسرائیل در این شهر دستگیر شدند. در نمونه دیگر که رسانه‌های داخلی به آن اشاره کردند، 4 تن نیز در مسجد سلیمان به همین اتهام بازداشت شدند. پیش از این، روز دوشنبه و همزمان با سومین روز حمله اسرائیل به ایران، رسانه‌های داخلی از اعدام یک زندانی به نام اسماعیل فکری خبر دادند که 2 سال پیش به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده بود. در استان خوزستان هم دادستانی محلی اعلام کرده 54 مظنون مرتبط با موساد دستگیر شدند. به گفته آنها این افراد متهم به جمع‌آوری اطلاعات، انتشار شایعه و تلاش برای برهم زدن امنیت روانی جامعه بودند. همچنین گفته شده یک تیم جاسوسی در کهگیلویه و بویراحمد توسط سپاه بازداشت شده است. همچنین در همین شهر به گفته آنها یک تبعه خارجی احتمالاً اروپایی یا افغانستانی نیز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده است، اگرچه رسانه‌ها تاکنون ملیتش را مخفی نگه داشتند. علاوه بر این، احمد رضا رادان فرمانده کل فراجانیز پیش از این اعلام کرد که 4 تن از عوامل موساد در کشور بازداشت شدند.
4 نفر از این تروریست‌ها در درگیری با همکاران بنده زخمی شدند و الان در اختیار هستند تا اطلاعات بیشتری از اونها چسب و در اختیار شما بگذاریم. دقایقی قبل هم در یکی از شهرهای استان کردستان بر اساس اطلاع به موقع و خوب شما یکی از جاسوس‌های موساد دستگیر شد با تعداد زیادی ریموت، مواد منفجره و وسایل جاسوسی.
در همین راستا رسانه‌های حقوق بشری از بازداشت گسترده شهروندان با اتهام جاسوسی برای اسرائیل در شرایط محدودیت شدید دسترسی به اینترنت خبر می‌دهند. از سوی دیگر اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه روز جمعه اعلام کرد که در روزهای اخیر به گفته او عوامل دشمن قصد تحرکاتی را در داخل کشور داشتند. او می‌گوید آنها شناسایی شده و حالا در اختیار عدلیه هستند. او تاکید کرده با اخلالگران در حوزه امنیت در نهایت قاطعیت برخورد شدید قانونی می‌کند. همچنین قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته بر تشدید احکام مرتبط با جاسوسی و همچنین سرعت گرفتن اجرای این احکام تاکید کردند. طرح دو فوریتی تشدید مجازات جاسوسی با رأی موافق اکثریت نمایندگان در مجلس بررسی شد. این طرح همکاری اطلاعاتی، رسانه‌ای، فناورانه و نظامی با اسرائیل دولت‌های متخاصم را افساد فی‌الارض یا مشمول مجازات‌های سنگین مانند حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و مجازات‌های مرتبط با امنیت ملی می‌داند. در حال حاضر این طرح در حال بررسی در کمیسیون هست. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از روز 14 ژوئن حدود یک هفته پیش تا کنون دست کم 223 نفر بازداشت شدند و بیشترین اتهامات به این افراد شامل همکاری با اسرائیل و عکاسی از مکان‌های حساس، تشویش اذهان عمومی، ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن آرامش روانی مردم اعلام شده. این بازداشت‌ها در 20 شهر مختلف ایران چون یزد، هرمزگان، کرمان، اصفهان، کرمانشاه، کهگیلویه بویراحمد، قزوین، استان مرکزی و دیگر شهرها صورت گرفته است. همچنین رسانه‌های داخلی در ایران به نقل از دادستانی شهر تهران از تشکیل آنچه که قرارگاه ویژه رصد فضای مجازی و رسانه‌ها خوانده خبر داده. این مقام قضایی گفته است قرارگاه‌های ویژه‌ای در سراسر تهران به منظور رصد فضای مجازی و رسانه‌ها و تأمین امنیت جامعه تشکیل شده. اقدامات شامل بررسی ارتباطات اینترنتی و تحلیل رفتار در شبکه‌های اجتماعی و همچنین استفاده از گزارش‌های مردمی و سامانه‌های اطلاع رسانی دولتی و برخورد قضایی سریع با متهمان از جمله اعمال مجازات اعدام است. ضمن اینکه فضای رسانه‌ای در کشور به شدت محدود شده و خبرنگاران و پژوهشگرانی که درباره این موضوعات اطلاع رسانی یا تحقیق می‌کنند با خطر توقیف و بازداشت روبرو هستند. همچنین دولت به مردم توصیه کرده است که مظنونان را به مسئولین امنیتی معرفی کنند. با تاکید بر همکاری فعال همزمان فیلترینگ گسترده در شبکه‌هایی مانند تلگرام و اینستاگرام اعمال می‌شود. کانال‌ها و صفحات خبری که اطلاعات را منتشر می‌کنند مسدود شده و گردانندگان آنها بازداشت می‌شوند. وزارت اطلاعات از برخورد با کسانی خبر داده که با شبکه‌های خارجی مکاتبه و اطلاعات داخلی را مخابره می‌کنند. همچنین گزارش‌ها حاکی از افزایش ایست و بازرسی‌های محسوس و محسوس در سراسر شهرهای ایران است. هدف از این اقدام شناسایی و رصد خودروها و افراد مشکوک اعلام شده. در کنار بازداشت‌های امنیتی، گزارش‌هایی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برخی شهروندان عادی را بدون شواهد کافی به جاسوسی برای اسرائیل متهم کردند. اقدامی که به نگرانی درباره بازداشت‌های خودسرانه و استفاده سیاسی از اتهامات جاسوسی دامن زده.
نسیم افشار گزارش میداد در ارتباط با همین گزارش و دستگیری‌هایی که صورت گرفته با بابک دوربیکی کارشناس سیاسی در لندن گفتگو کردم.
ما الان اطلاعات دقیقی نداریم چه کسانی دستگیر شدن و این افراد چه اتهاماتی بهشون زده شده و در عین حال علاوه حتی اگر این رو هم می‌داشتیم باید در شرایطی می‌بودیم که می‌تونستیم از یک دادرسی منصفانه برخوردار باشیم، اطلاعاتی بتونه آدم داشته باشه بتونه قضاوت کنه. الان هر نوع تحلیل یا قضاوتی در این حوزه به نظرم بر پایه‌های ناپایدار چوبین حدس و گمان استوار خواهد بود. بنابراین من فکر می‌کنم موضع‌گیری‌ها اینجا خیلی کلی و سیاسی میشه. من خودم ترجیح میدم فارغ از خود شرایط فعلی بهش نگاه کنم، فارغ از جمهوری اسلامی به طور کلی، چون ببینید شرایط جنگی هست. اصلا من مسئله الان سیاسی نیست، مثلا من جمهوری اسلامی یا ایران نیست. اصلا شرایط جنگی سری الزامات امنیتی با خودش میاره، مثل ایست بازرسی، مثل نمیدونم توجه به مسائل امنیتی، احتمالاً شنودها، اینا به معنای مثبت یا منفیش نیست، دارم میگم با خودش میاره و اینا به طور عرفی در همه شرایط وجود داره، در شرایط جنگی دارم عرض میکنم. ما تو اخبار دستگیری ها البته اطلاعیه هایی هم داریم، مثل اطلاعیه که شورای امنیت ملی میده که اون کسانی که در واقع داره میگه که دارین با همکاری میکنین بیاین و خودتون تحلیل. این تو این اطلاعیه اون بخشیش رو که برجسته شده به کسانی داره میگه که همکاری اطلاعاتی نظامی و عملیات مستقیم نظامی دارن انجام. این رویکرد به نظر من رویکرد متفاوتیه با اینکه ما همه رو توی کاسه بریزیم و بخوایم مثلا بگیم که توی این شرایط جنگی است که همه باید مثل هم رفتار بکنیم.
آقای دوربیکی میتونم بپرسم چقدر از این اخباری که منتشر میشه درباره دستگیری ها جنبه تبلیغاتی داره و تا چه اندازه میتونه اخباری باشه که با واقعیت‌های موجود همخونی داره و افرادی که دستگیر شدن با توجه به حالات سابقه‌ای که ما داریم؟ ما رویدادهای متعددی از این جنس رو در 14 دهه‌ای که از انقلاب اسلامی بهمن 57 به این ور میگذره تجربه کردیم. با نگاهی به اون تجربه ها آیا میشه گفت که این تجربه هم از همون جنس؟ مثلا قطعا همه اونهایی که دهه 60 رو زندگی کردن یادشون هست کمیته ها و ایست بازرسی ها و اون شرایط خاصی که حاکم بود.
البته ببینید هر دوره‌ای یک سری شاخصه‌های خودش رو داره، خیلی نمیشه دقیق با هم منطبقشون کرد، شباهت‌هایی دارن، تفاوت‌هایی دارن. ببینید شباهت‌هاش خیلی روشن، ما در یک شرایط جنگی طولانی مدت فرسایشی بودیم، اما اونجا در اون دوره مشروعیت نظام سیاسی خیلی بالا بود. یعنی اگر شما نقدی هم مثلا به حاکمیت داشتید معمولا سعی میکردید که در چارچوب‌های خیلی خاصی باش برخورد بکنید، اما الان شرایط فرق کرده. یعنی الان شرایط حداقل میشه نشون داد نظام سیاسی مشروعیت لازم رو نداره و طبیعتا خب تفاوت‌هایی هم در مقابله با اون در مخالفین میتونه مشاهده بشه. حالا اینکه این چقدر اصلا ما قضاوتی نمی‌کنیم کی درست میگه کی راست میگه، اصلا در این شرایط درست هست یا درست نیست من بحث نمی‌کنم، اما ببینید تجربه ما داره میگه که حتی در نه فقط در ایران، در سطح جهانی هم همینطوره. حالا من مثال بزنم، الان در ادبیات اروپا شما ببینید وقتی جنگی دفاع محسوب بشه و مشروعیت نظام سیاسی در واقع درگیر اون جنگ است برای اکثریت مردم در واقع کشور احراز شده باشه، اصولا برخورد با منتقدین و حتی کسایی که با مسئله جنگ، حتی خود قربانیان جنگ که قربانیان جنگ هستن خیلی شدید بودن. اما در شرایط متفاوت خیلی قضیه فرق کرده. الان شرایط ایران شرایط متفاوته، ما نمیتونیم حتی مثلا بگیم که کسایی که الان مخالفه مثلا حتی همراهی میکنن از نظر سیاسی دارن عرض کنن نظامی، اصلا نظامی رو بذارین کنار، کسایی که نفوذی نظامی هم دارن عملیات نظامی انجام میدن خب اونا میشن نیروی نظامی، اصلا بحثی راجع به اون نمیکنم، من دارم راجع به سیاسی ها میگم. در اون شرایط هم فکر میکنم باید نگاه کرد که با زمان انقلاب متفاوت، نمیشه اینا رو همزاد بند. یعنی
چون خیلی ها ذهنشون دیدید میره به این سمت که مثلا طرف امکان داره که یک مطلبی رو پست مجدد کرده باشه، مثلا از وبسایت هایی که متعلق یا نزدیک به اسرائیلی ها هست یا حمایت داره میکنه از عملیاتی که اسرائیل داره انجام میده. این رو در چه چارچوبی باید ببینیم؟
ببین من دقیقاً همین رو عرض میکنم. ببین خیلی متفاوت باید اینا برخورد بشه. من تاکید کردم روی اطلاعیه دبیرخانه شورای امنیت ملی، دلیلش همین که اون فقط مسئلهش نظامی و امنیتی عملیاتیه، خیلی روشنه. ولی در بقیه موارد متاسفانه خیلی وقتا ما قربانی مسائل سیاسی میشیم. یعنی الان یکی از نگرانی ها میتونه این باشه که خیلی افراد که اصلا حتی همدلی هم با متجاوز ندارن به قربانی این داستان بشن برای اینکه مخالفت سیاسی دارن. اینها رو باید جدا کرد، باید خیلی مراقب بود که در واقع اینا با هم قاطی نشه و افکار عمومی باید حواسش جمع باشه که در شرایط جنگی میتونن خیلی وقتا این قربانی ها بشن و نباید هورا کشید. باید درخواست این داشته اینا شفاف بشه، دقیق بشه و از محاکمه عادلانه برخوردار بشن.
خب حالا در شرایط جمهوری اسلامی محاکمه عادلانه شفاف بودن کمی محل پرسش هست. فکر میکنید که اگر اوضاع آرام بشه این میتونه مستمسکی بشه برای جمهوری اسلامی که بخواد شرایط رو به شدت امنیتی کنه و برخوردهای قهری انجام بده؟
تجربه متاسفانه رو نشون داده که این اتفاقات میفته. اما ببینید جمهوری اسلامی هم در شرایط بعد از جنبش زن زندگی آزادی و در شرایط مثل سال 67 نیست که هم مشروعیت داشته باشه، هم قدرت باشه، هم سربلند از یک جنگ بیرون اومده باشه و باید جامعه مدنی مطالبه کنه این مسئله رو که این اتفاق نیفته. اگر جامعه مدنی مطالبه نکنه، هر کسی بود میتونست این کار رو ادامه بده و شرایط به سمت امنیتی کردن و سرکوب پیش ببره.
بابک دربیکی بود. سپاس که با من محمد زرقامی همراه بودید. شبتون خوش.